و تو اون جمعی که اومدن و توی این عکس دست همی شرکت کردن از کل مجلس هستن، فقط ایرانی تبار نیستن که تعداد خیلی زیادی اومدن و شرکت کردن ولی سویدی بودن اکثرشون. پیام ما با این عکس، این یه عکس بود که فقط نشون دادیم که تعدادمون زیاده، یعنی تعداد زیادی از پارلمان سوئد پشت این هستیم و اون متنی که نوشتیم این بودش که ما از سرکوب که امروز حکومت جمهوری اسلامی علیه مردمش میکنه اعتراض میکنیم، ما ضد این هستیم، ما آزادی بیان میخوایم، آزادی این که مردم بتونن گرد هم بیان میخوایم و میخوایم نشون بدیم که با اینکه سعی کردن صدای مردم ایران رو ببندن که با بیرون از ایران در ارتباط نباشن، ما صدای اونا رو میشنویم و با این گرد همایی خیلی کوچیک و این کار خیلی کوچیکی که انجام دادیم فقط میخواستیم نشون بدیم که ما میدونیم چه اتفاقاتی تو ایران میفته و از حمایت میکنیم از مردم ایران و ضد سرکوب حکومت هستیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
در اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
محمد سیف زاده از وکلای پاییه که دادگستری در ایران هم در مورد آنچه در روزهای گذشته در ایران گذشته اینطور اظهار نظر میکنه.
میدانید در قانون اساسی آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی، آزادی داشتن شغل، حق دادخواهی در مراجع صالحه قضایی، اینها همه از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم است. واقعی که اتفاق افتاده بنا به اظهاراتی که خود مقامات میگویند، سران سه قوه طی تصمیمی بنزین رو گران میکنند که چنین حقی رو قانونگذار قانون اساسی به اونها محول نکرده. اونها حق تقنین ندارن. قوه قضاییه، قوه مجریه، مجری مصوبات مجلسی هستند که به طور آزاد، سالم و عادلانه از طرف مردم انتخاب شده باشند و حق انتخاب از مردم سلب نشده باشند. بنابراین مردم برای این که این اعتراض خودشون رو که این هم از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم هست به خیابان‌ها آمدند و با سرکوب و تیراندازی نیروهای مسلح روبرو شدند. من این ماده براتون میخونم اینکه جایی هیچ ابهامی نماند. باب هفتم ماده 183 قانون مجازات اسلامی، این ماده عیناً از تحریر الوسیله خمینی گرفته شده، میگوید هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی آزادی مقرر در قانون اساسی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد الفلعت میباشد. این بسیار صریح و روشن مقدمه این مطلبی که خمینی در کوران انقلاب علیه نیروهای ارتش و امنیتی و نظامی و انتظامی و لباس شخصی و عوامل رژیم سابق که در تعدادی از شهرها دست به کشتار مردم زدند، خمینی فتوای اینو صادر کرد که اینها و عرض کنم محارب و واجب القتل هستند. بنابراین خیلی مطلب رو روشن کرد و بعدن این آمد در قانون مجازات اسلام. اما در سال 92 آمدند کلمه آزادی رو از این ماده برداشتند و طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 میگه محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم و ارعاب آنها. یعنی اگر کسی به قصد ارعاب مردم، صحبت مردم هست نه نیروهای نظامی و انتظامی، به قصد ارعاب مردم دست به اسلحه ببره، این خود این عمل صرف نظر است که چه حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، این محارب است.
محمد سیف‌زاده وکیل پایه‌ای که دادگستری در تهران از موازین حقوقی اعتراضات چند روز گذشته در ایران گفت. اما همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا که به طور ویژه تا این ساعت 15:20 ادامه پیدا کرده و 10 دقیقه دیگه هم همراه با کیانوش فرید ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. اما رأس ساعت 4:16 در ایران، 4 بعد از ظهر در تهران، بار دیگه با مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.
دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران از روز شنبه گسترش یافت و اکنون در بیش از 50 شهر شاهد تجمع و اعتراضی هستیم که همچنان ادامه دارد. رادیو فردا سعی دارد در رشته گفتگوهایی نظر و دیدگاه بخشی از نخبگان فرهنگ و هنر را در قبال اعتراض‌های اخیر منعکس کند. حافظ موسوی شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران است که در پرسش اول از او درباره حال و هوای شهر تهران در سایه اعتراضات اخیر پرسیدم.
خودم مشاهده به اصطلاح مستقیمی از وقایع نداشتم، از طریق رسانه‌ها پیگیری کردم. فقط دیروز از مسیر آریاشهر که رد می‌شدم، خب دیروز عصر بود که نیروی انتظامی، نمی‌دونم نیروهای ضد شورش و در واقع لباس شخصی هایی که باتون به دست اینا، خب کل محوطه رو اشغال کرده بودن و مردم هم در پیاده روها منتظر و مبهوت در واقع ایستاده بودن. و همه که دو روز مسیر مثلا انقلاب نواب، اینجایی که من برای کاری عبور میکردم، حضور نیروی انتظامی خیلی مثلا پررنگ و جب کاملا امنیتیه در واقع.
حالا هوای مردم چطوره این روزا؟
ببینید، مردم با بیم و استراب دارن به وقایع نگاه میکنن. اون چی که الان به نظر من رخ داده و غالبا هم در واقع در مرکز کمتر هست و در شهرستان ها و اطراف هست، اینا انفجار خشم مردمی که سالهای سال مطالباتشون نادیده گرفته شده. و حالا جالب اینه که در وقایع دیمای سال گذشته 96 هم که پیش آمد، مقامات گفتن آره اعتراض حق مردمه و مردم میتونن اعتراض بکنن ولی اخلال و آشوب نکنن. اما جالب اینه که چند ماه پس از اون حوادث به هیچ یک از تجمعات آرام مردم اجازه ندادن. کارگرایی که برای حقوق و مطالبات خودشون دست به اعتراض زده بودن، نمایندهاشون رو گرفتن و از حبسهای طویل المدت بهشون دادن. زنهایی که اعتراض میکردن برای حقوقشون، برای اعتراض به نابرابری جنسیتی، سرکوب کردن، دستگیر کردن، زندان کردن. حتی مثلا در مورد کار نویسندگان، حضور یک عده نویسنده رو برای برگزاری جشن 50 سالگی کانون در یک مکان خصوصی جلوش گرفتن. کسانی که قرار بود بر سر مزار شاملو جمع بشن و اینا حتی جنبه اعتراضی هم نداشت، خب جلوش گرفتن، کسان رو بازداشت کردن، بعد به همون دلیل برشون پرونده ای رو بدم امنیتی درست کردن. و در شرایطی که در واقع سرکوب در حدی که در مواقع به اصطلاح عادی و این آتش زیر خاکستر رو نمی‌بینن، فکر می‌کنن اوضاع کاملا آرام، در حالی که این خشم مردم انباشته میشه و به شدت انفجاری در میاد. و مردمی هم که به هر حال جانشون به لبشون رسیده، همین الانش معیشت مردم به شدت در واقع در تنگنا است. خب یک بار اعلام بکنن قیمت بنزین نمیدونم 3 برابر بشه، کسانی که با ماشیناشون دارن کار میکنن. و همین الانش زندگی در واقع در حال زیر خط فقر برای بخش عمده ای از مردم. به نظر من همه اینا ناشی از اینی که حاکمیت نمیخواد صدای مردم رو بشنوه. حاکمیت اگر اجازه میداد که نهادهای مدنی فعالیت بکنند، اگر اجازه میداد مردم متشکل بشن، اگر اجازه میداد اقشار مختلف مردم در سندیکاهاشون، در اتحادیهاشون، در احزاب سیاسی متشکل بشن، قطعا راه بهتری برای بروز در واقع نظریاتشون، برای اظهار نظریاتشون پیدا میکردن. مملکت تبدیل کردن به یک در واقع صدای تک واحد که تا هر موقعی که زورش برزه سرکوب میکنه و خب این آتش بار دیگر زیر خاکستر میره و دوباره به صورت انفجاری مثل همین الان که به هر حال خشونت از حد گذشته. شمار کشته اونجوری که اینور اونور اخبار دارم میگن، من یک خانم دکتر رو اخیر بسیار اخیرم برای خودم برای معالجه رفته بودم، گفته بودم در فلان بیمارستان چند نفر کشته شده در بهمان جا. برحال در شرایطی که اینترنت خطه، مردم دسترسی به اطلاعات ندارن و یک جوی که حتی اگر این جنبش رو، اگر این حرکتی که در واقع حرکت توده‌ای رو سرکوب هم بکنن، ماجرا حل نمیشه. باید مملکت در شرایطی قرار بگیری که مردم بتونن آزادانه حرفشون بزنن. به نظر من شاید نکته کلیدی در این میان در واقع خفه کردن صدای مردم در شرایط عادیه، ندیدن در واقع حرف مخالفین و معترضینه. حکومت باید بپذیری مثل هر حکومت دیگری میتونه مخالف داشته باشه، میتونه مخالف سیاسی داشته باشه. راهش این نیست که همه مخالفین رو سرکوب بکنید، به جوخه اعدام بسپرید، هر کسی که کوچکترین اعتراضی کرد روانه زندان بکنید. نتیجهش میشه همین خشم انباشته ای که به صورت انفجاری بروز پیدا میکنه و ممکنه که مملکت رو در آستانه در واقع فروپاشی قرار بده.
آیا کانون نویسندگان الان کاری کرده، یک بیانیه چیزی در حمایت از معترضین یا شرایط الان؟
ببینید با توجه به خط اینترنت و نمیدونم شود مشکلاتی که در ایجاد ارتباط وجود داره، نه هنوز کانون نویسندگان کاری نکرده، ولی همه ما داریم فکر میکنیم که به هر حال در مقابل این چیزی که در مملکت اتفاقاتی که افتاده چیکار باید بکنیم، وظیفه روشنفکر چیه، وظیفه نویسنده چیه. ولی هنوز کانون در واقع نه موضع‌گیری خاصی نکرده، ولی قطعا من فکر میکنم که نه تنها کانون نویسندگان ایران بلکه قشرهای مختلف روشنفکران، هنرمندان، فعالین مدنی، فعالین کارگری، فعالین سیاسی باید جمع بشن، باید یه فکری بکنن و چشمانداز خوبی نیست برای من بکن با این سرکوب به خشونتی که اصلا باور کردنی نیست. در سالهای گذشته خشونت اعمال میشد، ولی این بار به نظرم دیگه خیلی افسار گسیخته است و مار ناپذیر ظاهرم.
آقای موسوی، با توجه به در واقع مشاهدات شما و اینکه تو حال هوای شهر هستین، میتونین به من بگین که بیشتر الان چه کسایی درگیرن، چه کسایی معترضن، کدوم قشر هستن این معترضا؟ بیشتر جوونهان، بیشتر قشر فقیرن، بیشتر دانشجوان، چه کسانی درگیر هستن و آیا هیچ شباهتی بین اون افراد با مثلا کسایی که تو سال 96 معترض بودن میبینین؟
ببینید پراکندگی اعتراضات در شهرهای مختلف نشون میده که بیشتر کسانی هستن که بر اثر سیاست‌های بی‌ویژه سال‌های اخیر حتی اگر طبقه متوسط بودن به زیر خط فقر رانده شدن. ترکیب کسانی که خب اغلب جوان‌ها هستن، مملکت در واقع مملکت جوانیه، تعداد کسانی که زیر 30 سال سن دارن تعدادشون خیلی بالاست، اغلب تحصیل کرده هستن، عمرشون رو در دانشگاهایی که به هر حال پولی غیر پولی گذروندن و حالا بیکارن توی جامعه. هیچ راهی هم نداره، هیچ چشم‌انداز مثبتی وجود نداره. بدتر از همه هیچ جایی نیست که مردم بتونن حرفشون رو بیان بکنن. فقط در این مواقع انفجاری مردم میریزن بیرون و وقتی مملکت کاملا به خشونت کشیده شد، اون وقت صاحبان و قدرت حاکمان میگن که نه آقا اعتراض آزاد، اعتراض بکنید ولی اختشاش نکنید. کدوم منفذ رو برای بروز اعتراض باز گذاشتن؟ مردم اگر بخوان مسئلهشون بگن به کی باید بگن؟ چگونه باید؟ آیا در بعد از وقایعی که دیماه دو سال پیش اتفاق افتاد تا به امروز به یک در واقع تجمع اعتراضی اجازه برگزاری دادن؟ در همه جای دنیا اگر مردم بخوان اعتراض بکنن، وظیفه نیروی انتظامی، وظیفه پلیس اینه که امنیت رو حفظ بکنه، نه اینکه با باتوم و نمیدونم تیر هوایی و گاز تیر مستقیم و گاز اشکاور بخوان به شان مردم بیفتن. خب این طبیعتاً منجر به خشونتی بیشتر میشه. به نظر من مسئول خشونتی که همکنون در مملکت رخ میده خود کسانی هستن که زمینه سازی کردن برای بروز چون خشونتایی. مدام میگن که بیگران بیگانگان دارن سوء استفاده میکنن. بله، وقتی شما مملکت به حد انفجار میرسونید طبیعیه که ممکنی که دیگران هم سوء استفاده بکنن، کسانی که ممکنی نیت خیرم نداشته باشن. ولی مسبب ماجرا که چرا وضع اینجا کشیده، چرا مردم باید برای نان شبش درگیر بشن؟ شما همی الان میگن که قیمت ها در فلان کنترل میشه، یک پاکت شیر که قبلا 2000 تومان بود الان 4200 تومان باید مردم پولش بدن. نمیدونم یک ساعت ماست بخوام بخرن، گوشت بخوام بخرن، نان بخوام بخرن، با های حقوق هایی که الان مردم دارن که درآمد ثابت نمیتونن زندگی بکنن. مضافاً بسیاری خانواده هستن که جوانشون بیکارن، خرج جوان را مد بدن، چه میدونم جوان کفش میخواد، لباس میخواد و چیز غیر مفید.